سالها از آن روز گذشته، ولی خوب یادم است که چطور یک اتفاق مسیر زندگی انسان را تغییر می‌دهد. آن اتاق ساکت و خلوت و تاریک را خوب به خاطر دارم، با آن پنکه سقفی‌اش که سایه‌ها را دم به دم روی دیوار تکرار می‌کرد. در اتاق‌های آن خانه انگار هیچ نبود. چشمهایم را می‌بندم و فقط به یاد می‌آورم. می‌گوید خانم شاعره، به خاطرم می‌آورد که توی کله او من شاعر نیستم، فقط زنی هستم که گاهی برای خودش شعر می‌بافد. بوی میخک دوباره مشامم را پر می‌کند، همان بویی که توی ماشین می‌آمد. چشمهایم را می‌بندم. امروز که اینها را می‌نویسم می‌بینم که این خاطرات هیچ نکته مرموز و بغرنجی ندارد که بخواهم به آن بپردازم. قضیه ساده تر از این حرف ها بود. من ناصر خدایار را اصلا نمی شناختم و او هم جز اسمم و اینکه شعر می نویسم چیز زیادی از من نمی دانست. ولی همین بیگانگی ما نسبت به هم نکته مهمی بود. با تکیه بر همین بیگانگی بود که به خودم جرأت دادم شروع کنم. چشمم که به آینه افتاد چیزی در آن دیدم که مرا به سوی خود کشید. سراپایم را نگاه کردم. صد البته که هنوز مقدار زیادی از آن خود قدیمیم در آینه نفس می کشید. همان دختر چشم سیاه لب درشت. اما حالا فقط موهای فرخورده و گونه های گل انداختم نبود که تغییر کرده بود. یک گام پیشتر رفتم. خودم را بهتر نگاه کردم. آن روز یک چیز دیگر هم در من شکست و تغییر کرد. چیزی که ربطی به ظاهرم یا حتی تجربه‌ام نداشت. اولین باری بود که پیکر خود را تمام قد در آینه می دیدم و همانجا در آن دقایق کوتاه دریافتم که می توانم فکرم را از خمودی و بدنم را از تاریکی بدر کنم. سه‌شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها تنها روزهایی بود که سردبیر سرش خلوت بود یا وقتش را برای شعرهای من خالی می کرد. از آن به بعد هر از چندگاهی که دستم می رسید، مثلا ماهی یک بار با قطار از اهواز به تهران می رفتم با بلیت درجه 3. هیچ خرجی بر نمی داشت و برای من هم بهتر بود، چون هیچ وقت پولی در بساط نداشتم. دیگر مشغله ای پیدا کرده بودم و لازم نبود دائم خبر رفتنم را به کسی بدهم. خیلی ساده چمدان کوچکی می بستم و به ایستگاه می رفتم. البته یک بار شنیدم که مادر پرویز به اون میگوید نباید تنها بره. من از اولشم میدونستم این دختر مایه آبروریزیه. افسار زنتو بکش پرویز، همه مردم توی شهر پشت سرش حرف میزنن ها. و اینجای قصه درست بود. دیگر نه به خیابانهای اهواز پا میگذاشتم و نه کامی را بیرون میبردم. دست و بالم بیش از همیشه بسته بود و بدتر از همیشه اسیر خانه بودم. اما دست کم حالا فهمیده بودم که با حال و روزی که دارم می توانم ماهی یک بار و حتی گاهی دو بار خودم را به تهران برسانم و شبی را در خانه پدری سر کنم و باقی وقتم را برای خودم آزاد باشم. البته هنوز هم در این سفرهای مرتبم مخفی کاری موج می زد، اما دست کم حالا نگرانی از دلم رفته بود و می دانستم چه چیز در انتظارم است. توی راه دائم به خاطر ترک کردن کامی احساس گناه می کردم، اما همه ی چرک و تلخی با رسیدنم به تهران از دلم می پرید. از ایستگاه صاف به دفتر مجله و دیدن ناصر خدایار می رفتم. پاشنهایم توی پیاده روها آواز می خواندند، ولی هر از گاهی پا سست می کردم و چمدان را دست به دست می دادم. چنان در کوچه های تهران راه می رفتم انگار همیشه در این خیابان ها زندگی کردم. تازه می فهمیدم که وقتی دختر بودیم و ما را توی خانه حبس می کردند، قصدشان نه محافظت از ما که جلوگیری از تماشای این جهان رنگارنگ پیرامون بوده. یک بار که در خیابان راه می رفتم، یک دفعه انعکاس تصویر خودم را توی شیشه یک مغازه دیدم. تازه برای خودم عینک آفتابی گربه‌ای خریده بودم و داشتم خودم را می دیدم که چطوری عینک را بالا روی موهایم می گذارم. آن دخترکی که زمانی بودم دیگر در من نبود. پدرم نمی گذاشت از خانه پا بیرون بگذارم یا جایی بروم که مردها باشند. اما حالا که مثل زنهای فرنگی از خانه در آمده بودم، دیگران احساس ترس گذشته را نداشتم. دوباره عینک را به چشمم گذاشتم و به سوی کافه‌ای رفتم که بین یک نانوایی و کتاب فروشی قرار داشت. مکان مورد علاقه ناصر بود. رفتم ته کافه نشستم و منتظر که او بیاید و سیگاری آتش زدم و دود را از ریه‌هایم بیرون فرستادم. گاهی یک ساعت با هم می‌ماندیم و گاهی بیشتر. همین قدر بود که یادم بیاید برای چه آمدم و از خاطرم برود که با ادامه کارم چه چیزها را از دست می دهم. از آن روزها نگاه ثابت او یادم مانده و اینکه چه راحت مرا وامی داشت حرفایش را اجرا کنم. تنها که بودم پشت سر هم فقط می نوشتم. یک بار در خانه محقر دو اتاقش گشتی می زدم تا چیزی از او پیدا کنم و یادگاری با خودم ببرم. روی دیوارهای لخت هیچ عکسی دیده نمی شد و همه ی قفسه ها خالی از حتی یک برگ یاد داشته ساده بود. آکنده از حس گناه، کمدها و اشکافهای لباسهایش رو زیر و رو می کردم تا عکسی یا لااقل دست خطی از او پیدا کنم. ولی توی آن آپارتمان هیچ چیز به خصوصی یا شخصی نبود و همیشه دستم خالی می ماند. هیچ وقت ازم نخواست که شب پیشش بمانم و من هم هیچ وقت حرفی از این موضوع نزدم. می توانستم ساعتها یا حتی روزها همانجا منتظرش بمانم تا برگردد. ولی عشقم به کامی بود که مرا از جا بلند می کرد و از تهران به سوی خیابانهای خالی و خاکی و داغ اهواز می کشید. کامی تازه راه افتاده بود. موهایش انبوه شده و چشمهای من و پیشانی بلند پدرش را به ارث برده بود. آن اوایل بچه آرامی بود ولی حالا تا من به سوی در می رفتم جیغ می کشید و بیقراری می کرد. در آن روزها همیشه خسته بودم ولی دائم حواسم پرت بود و یک جا آرام و قرار نداشتم. روزی با هم در باغ نشسته بودیم و من دامن قرمز بلند و چینداری به تن داشتم که دایره بزرگی دور من روی چمن می ساخت. کامی کنارم با توپی بازی می کرد و آن را مرتب به سویم می غلطاند. هر وقت توپ به دستم می رسید آن را پشت سرم قایم می کردم و وقتی برای گرفتنش می آمد آن را بالا می گرفتم و یک دفعه توی آن دست های کوچک و توپل می انداختم. این بازی ادامه داشت تا اینکه یک دفعه روی لبه دامنم لکه کوچکی را دیدم. ناگهان حال غریبی پیدا کردم. انگار این لکه جلوی چشمانم آماس می کرد و بزرگ می شد. از همه بدتر اینکه ناگهان به این هراس افتادم که ممکن است این لکه کامی را هم ببلعد. توپ را انداختم و دیوانوار آستینم را روی لکه می کشیدم. کامی به گریه افتاد و همین باعث شد من هم دست از عمل جنون‌آمیزم بردارم و دامن و آستین را رها کنم. او را بغل زدم و به سینه چسباندم. همان دم ساکت شد. ولی از همان لحظه بود که فهمیدم اختیار حالم همیشه به دست خودم نیست. ماه‌ها می آمدند و می رفتند. می دانستم که ادامه دادن روندی که در پیش گرفته بودم اشتباه است. بدتر هم این بود که وقتی به تهران می رفتم بیش از پیش دلتنگ کامی بودم. هر بار که به سفر می رفتم به نظر می رسید که او خودش را با نبود من سازگار کرده. مثلا وقتی که تاتی تاتی می کرد و زمین می خورد به جای من آغوش خانم شاپور را جستجو می کرد. او را می گرفت و با هم غیبشان می زد. شاید به همین زودی کامی مرا فراموش می کرد. این فکر روحم را می خورد ولی باز مانع از تهران رفتنم نمی شد. هنوز وقتش نرسیده بود. به خودم گفته بودم که فقط یک بار دیگر به تهران می روم. حتی اگر سالهای سال هم بگذرد نمی توانم درست توضیح بدهم که چقدر ناصر خدایار روی من تسلط داشت و باعث می شد ذهنم را از همه چیز رها کنم. البته اینها همگی گذشته بودند و حالا دیگر اعتماد به نفس پیدا کرده بودم. با اینکه مطمئن بودم رفت و آمدم و دیدن ناصر خدایار بالاخره تمام می شود، اما این تصور را داشتم که با او راه به محافل ادبی تهران باز می کنم. او تنها نقطه اتصال به این دنیا بود و دلم نمی خواست این فرصت را از دست بدهم. این تنها مراوده جدی زندگیم بود که تا همیشه از آن پشیمان بودم. ولی با همه اینها چیزهایی از دل آن بیرون جست که بعدها در دل قدردان آنها بودم. من در این طرف ماجرا چیزی را یافته بودم که انگار مدتها از خاطرم فراموش شده بود. یک ویژگی خاص در درونم. اینکه استعدادم را سرکوب نکنم و عنان اراده‌ام را به دست خود بگذارم تا هر کجا می‌خواهد مرا ببرد. ناصر این بخش فرو مرده را در روحم دوباره زنده کرد و همان روزی که با هم از تهران بیرون زدیم، جرأت انجام خواسته‌هایم را در این زندگی به من بازگرداند. اینها را هم بدون پرده پوشی و تعارف میگویم. اگر او نبود، من هیچ وقت نمیتوانستم صدایم را به گوش کسی برسانم. با همه نقصانهایش به من جرأت نوشتن را بازگرداند و نیز جرأت انتشار همه آن شعرهای صادقانه و شرم‌آگینی که همیشه در پستوی دلم مخفیشان میکردم. همه چیز آرام شکل گرفت. هر بار که به تهران می آمدم، شعرهای تازه‌ای با خودم می آوردم. توی هر کدام از این شعرها خودم بودم و زندگی روزانم، ازدواج و مادر بودنم. بالاخره به سرم زد که چند تایی از این شعرها را برای یک نشریه ادبی کوچک بفرستم. از میان همه، اوسیان و حلقه را چاپ کردند و همین قوت قلبی به من داد و شعرهای دیگرم را همانجا و جاهای دیگر فرستادم. ناصر که دید کارهایم چاپ شده خیلی گرم تشویقم کرد، اما برخوردش خیلی حرفه‌ای بود و سریع درباره شعرها گفت: بیشتر تلاش کن، از همین روزا بنویس، همین ساعتا که اینجا میگذرونی. روزی پشت میز اتاقش نشسته بودیم و قهوه میخوردیم و او چند شعری را که تازه نوشته بودم میخواند. خوب در خاطرم مانده که چطور از پشت میز فراندازش میکردم. نوشته هایم رفته رفته از موضوع عشق خالی می شدند و انگار فقط سعی می کردم با آنها به ذهن او وارد شوم. هرچی را که به زبانم نمی آمد با شعر به او می گفتم. و حالا که نشسته بود و آنها را می خواند، در دلم نگران بودم. خودم را محکم سر جا نشانده بودم تا شعر را تمام کند. حواسم را به دست بند مروارید دور مچم پرت کردم و با دانه هایش مشغول شدم. آنقدر حواسم پرت بود که دیدم قهوه‌ام یخ کرده و دیگر نمی شود آن را خورد. از صدای گذاشتن فنجان در نلبکی هم نگاهش نشکست و همان جور ثابت روی شعرم ماند. هر کدام از شعرها را به آرامی دو یا سه بار می خواند و گاهی بندهای از آن را زیر لب به نرمی زمزمه می کرد و گاهی با انگشت مصرعها را خط می برد. بالاخره به صدا درآمد که این شعری بود که اسمش رو گناه گذاشته بودم. خود خودشه. و انگوش روی مطلع شعر گذاشت: گناه کردم گناهی پرز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود. شعر به کسی تقدیم نشده و اسمی هم از کسی در آن نبرده بودم. پرسیدم: مطمئنی؟ این شعر خیلی وقتم را گرفته بود. ساعتها رویش کار کرده و مرتب نوشته هایم را خط خطی کرده بودم. خیلی طول کشید تا به شعر دلخواه خودم برسم. ولی با این همه می دانستم که چون این شعری را از زبان یک زن هیچ جا چاپ نمی کنند. ولی ناصر از چیز دیگری می گفت: مگه دلت نمی خواد توی یه حرکت نو باشی؟ یه چیز خیلی عظیم و بزرگ. معلومه که دلم میخواد، ولی با صدای بلند گفت: این بهترین شعریه که تا حالا از تو خوندم. اینو باید چاپ کنی فروغ. ساکت شده بودم و به حرفهایش فکر میکردم. دوباره گفت: اینو تو شماره ماه آینده چاپ میکنیم. البته وقت برای فرستادن مطالب این ماه گذشته، ولی یه فکری میکنیم، براش جا باز میکنیم. و پاشد و شروع کرد به قدم زدن. گناه، باید یه اسم ادبی حسابی برات جور کنیم، اونم با همچین شعری. اسم ادبی؟ با خودم فکر میکردم که وقتی جرأت ندارم حرف خودم را از زندگی خودم با اسم خودم بزنم، آن وقت این همه زحمت چرا؟ میدانستم که بیشتر زنهای شاعر وقتی دست به قلم میشدند با اسامی مستعار کارهایشان را چاپ میکردند. انگار به پیروی از رسمی نانوشته همشان فکر میکردند در سایه این نام ادبی آزادی عمل بیشتری دارند و کسی کار به کارشان ندارد. البته شاعران مرد هم نام مستعار داشتند، اما هرچه فکر می کردم بیشتر می دیدم که برای من قبول کردن نام مستعار عین بزدلی است و گفتم نه، من دلم می خواد شعران به اسم خودم منتشر بشن. اصلا از پیش فکرش را نکرده بودم و همه چیز همان لحظه پیش آمد. ناصر اصلا انتظار چنین کاری را نداشت و خودم هم نمی دانستم که با این اسم و همین شعر چطور به میانه یک زندگی تازه پرتاب خواهم شد.